روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنه، اگر از کالای ایرانی حمایت کنه، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، شما عزیزانی که کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. با این برنامه میپردازیم به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. طبق روال برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیز و ارجمندان و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما توفیق داشتیم که در چند برنامه گذشته بپردازیم به معرفی یکی از بزرگترین شاعران کشورمون، استاد سخن حضرت سعدی. شما گلستان رو شروع کردید، سپس بوستان و غزلیات و بعد تألیفات و آثاری که در حوزه آثار سعدی به چاپ رسیده بود و بزرگوارانی که در این حوزه کار کرده بودند. در یک نوبت هم که سعدی در غزل رو انتخاب کرده بودید که از آثار ارزشمند آقای دکتر سعید حمیدیان بود که شما در برنامه هم حالا نمیدونم اشاره کردید یا نه که این اثر تقدیم شده بود به دکتر غلام حسین یوسفی. درست آقای دکتر؟
بله، آقای دکتر حمیدیان هم شاگرد آقای دکتر یوسفی بودند.
بله،
هم بنا به این که آقای دکتر یوسفی در واقع هم معلمی هستند که خلق و خوی سعدی دارن، مثل سعدی هستند، دانشمند، آگاه، دوست داشتنی و انسان بسیار شریف، و هم کسی بودند که عمرشون رو پای تصحیح و شرح آثار سعدی گذاشتن.
بله.
از این جهت آقای دکتر حمیدیان اون کتاب سعدی در غزل رو به استاد خودشون آقای دکتر یوسفی تقدیم کردن و تقدیم بسیار شایسته، مناسب و به جای بودش.
بله، خب ما هم میریم سراغ یکی دیگر از آثار زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی و کتاب در آرزوی خوبی و زیبایی گزیده بوستان سعدی رو معرفی میکنیم که شما هم باز طبق روال برنامه کیمیای کلمات با انتخاب خوبتون ما رو مشعوف میکنید آقای دکتر. خب درباره خود آقای دکتر غلام حسین یوسفی در چند برنامه شما توضیحات کامل رو دادید، ولی باز هم یک کوتاه درباره شخصیت ایشون بفرمایید، ما ممنون میشیم از شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر یوسفی استاد دانشگاه فردوسی مشهد بودند.
بله.
از بزرگترین محققان، پژوهشگران و مترجمان دانشمند و باذوق زبان و ادبیات فارسی بودند. شاگردان بسیار بزرگی رو به جامعه ادبی تقدیم کردند و کارهای بسیار عمیق و ماندگاری رو آقای دکتر یوسفی عمرشون رو پای تصحیح آثار سعدی گذاشتن. الان بهترین گلستان سعدی تصحیح شدهش کاری که استاد یوسفی در گلستان انجام دادن و بوستان سعدی رو همچنین استاد یوسفی تصحیح کردن. غزلیات سعدی رو تصحیح کرده بودن به طبق روالی که داشتن، میخواستن حواشی و تفصیل نسخه بدل ها و به اضافه شعرها و اینها که عمرشون کفاف نداد و بعد از فوت ایشون اونها منتشر شد. علاوه بر این در مقالاتشون، کتابهاشون، هر جایی که تونستن به سعدی پرداختند و در واقع دکتر یوسفی رو میتوانیم یکی از بزرگترین سعدی پژوهان معاصر بدونیم. و یه نکته ای هم که خیلی خیلی مهم هست اینه که آقای دکتر یوسفی خلق و خوی نیک انسانی داشتن و به نوعی میشه گفت اون چیزی رو که سعدی آرزوشه که انسان خلق و خوی داشته باشه که از لحاظ سعدی بسیار نیک و انسانی است و بناش هم به اینی که انسان باید راهی رو بره که به این خط بشه که انسان ضمن اینکه کمال پیدا میکنه اندیشش، در رفتارش، اخلاقش به کم‌آزاری و بی‌آزاری برسه. آقای دکتر یوسفی چون این شخصیتی بودن بسیار بسیار نرم خو، کریم به تمام معانیش و کاملا بی‌آزار و دست به قول عوام دست به خیر. آقای دکتر یوسفی بوستان سعدی رو نمونه جامعه میدونن که سعدی در آرزوش بوده که این رو به وجود بیاره. برای همین در این کتابی که در واقع گزیده بوستان هست، اسمی که گذاشتند با عنوان در آرزوی خوبی و زیبایی، در واقع اندیشه سعدی رو گفتن. سعدی در بوستانش آرزو داره که جامعه بشری به خوبی و نیکی برسه.
من.
و به قول افلاطون خوبی، نیکی و زیبایی و خیر اینها چیزهایی هستند که یک چیزند. هر چیز زیبایی خوب هم هست، هر چیز نیکی خوب و زیباست. و به خاطر همین آقای دکتر یوسفی اسم کتاب رو گذاشتن در آرزوی خوبی و زیبایی.
تشکر میکنم از شما. از شما دوستداران شعر و ادب فارسی هم دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه کیمیای کلمات. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی. کتابی رو که آقای دکتر انتخاب کردن در آرزوی خوبی و زیبایی که گزیده بوستان سعدی است که این اثر به انتخاب و توضیح آقای دکتر غلام حسین یوسفی شکل گرفته. خب آقای دکتر، پیش از اینکه به خود کتاب بپردازیم، چون ما عنوان گزیده رو در این اثر میبینیم، به نظر شما به عنوان کسی که خب تجربه سالیان درازی رو داری در حوزه تدریس ادبیات فارسی و اشراف فراوان دارید به این حوزه، آیا داشتن گزیده برای خواننده کفاف میکنه؟ یعنی اقنا میشه خواننده وقتی که گزیده رو میخونه جای اثر اصلی رو میگیره یا خیر؟
ببینید، عرض کنم خدمتتون، ما باید ببینیم که کدوم خواننده، چه خواننده‌ای با گزیده سر و کار داره و چه چیزی از اون میخواد، یعنی هدف خواننده چی هست. ببینید گزیده سازی خب از قدیم مرسوم بود در جنگه ها، بیاض، سفینه می آمدن، از هر شاعری قطعاتی رو انتخاب می کردن، فصلا یک نوع آنتولوژی بود، یک گلچینی بود که از قدیم این کار رو می کردن. ما در برنامه فکر میکنم درباره سفینه بود، سفینه سازی و جنگ و اینا رو کامل توضیح دادم. این کار رو میکردن برای اینکه کسی که حوصله نداره بره مثلا فرض کنید تمام غزلیات سعدی رو بخونه، اون کسی که زیاد با غزلیات سعدی سر و کار داشت در جنگ خودش 10 تا غزلی که فکر میکرد خیلی خوب از همه جهات می آورد، در ذهنش یک معیارهایی داشت، بر مبنای اون معیار غزلیات رو انتخاب میکرد می آورد. در دوره معاصر اولین بار گزیده سازی ها در واقع ابتکاری بود که مرحوم دکتر خانلری و مرحوم دکتر صفا پیشنهادش رو دادن با عنوان شاهکارهای ادب فارسی، کتابهای به اصطلاح باریکی بود که انتشارات امیرکبیر در می آورد، خیلی هم استقبال می شد ازش. نه فقط دانشجویان، تمام علاقه‌مندان. مثلا گزیده‌ای بود از قصاید رودکی، فرخی، منوچهری،
ناصر خسرو، شیرین،
بله تا
کلیله و دمنه، بله
کلیله و دمنه تا دوره قاجار اومده بود اینها. اول هدف این بود که وقتی کسی حوصله نداره بره مثلا فرض کنید تمام کلیله و دمنه رو بخونه، با همین شاهکار اون بخش هایی که سعی فکر میکردن زیباتره و بیشتر مقصود رو میرسونه و ضمن این که اون بخش رو میآوردن در پانویس توضیحاتی رو میدادن که اون خواننده غیر اهل خیلی راحت با متن ارتباط برقرار کنه، نیاز نداشته باشه بره لغتنامه رو باز کنه، معانی لغات رو ببینه، یا نیاز به استاد داشته باشه که تلمیحات و نکته های ریز اون رو بگه. سعی میکردن یک شرح مختصری در همون حدی که کار اون کسی که با اون گزیده سر و کار داره را بیفته انجام بدن. و ضمن این که بعضی از دواوین هم خب نایاب شده بود اون موقع، پیدا نمیشد و بعضی از علاقه‌مندان هم حوصله نداشت که بشینه مثلا تمام بوستان سعدی رو بخونه. این کار رو کردن و بعد یواش یواش انتشارات فرانکلین این کار رو کرد که الان و بعدم علمی فرهنگی گزیده های بیشتری رو در آورد، یعنی گزیده از اون حالت خیلی مختصرش تبدیل شد به گزیده‌ای که در واقع امهات اون کتاب رو در خودش داره با شرح و توضیحات بیشتر. و بعد روی آوردن دانشجویان به گزیده ها شد. این کار به نظرم برای دانشجویان خیلی خیلی مناسب نیست، چون دانشجوی ادبیات فارسی حتما باید متن رو ببینه، کل متن رو در نظر داشته باشه و بعد مثل ابزار میمونه براش. اگر که من مثلا فلان گزیده رو خریدم، منی که دانشجوی ادبیاتم، و بعد بگم خب من مثلا گزیده غزلیات سعدی رو دارم، دیگه نیاز نیست خود غزلیات سعدی رو داشته باشم، این اشتباهه، چون ابزار کاره. و اینکه وقتی پژوهش میکنیم، وقتی مقاله مینویسیم، حتما باید ارجاعمون به دیوان اون شاعر یا کل اون اثر باشه، اون هم بهترین تصحیحش. اگر من میخوام به گلستان ارجاع بدم مقاله مینویسم، نباید به گزیده گلستان باشه، به خود گلستان، اون هم بهترین تصحیحش که مثلا تصحیح استاد دکتر یوسفی یا کلیاتی که مرحوم فروغی مثلا تصحیح کرده. اما برای کسانی که دوست دارن با ادبیات فارسی آشنا بشن، وقتشون هم کم هست و خیلی هم فنی نیستن، گزیده ها کار خوبیه که اونها با این گزیده ها آشنا بشن، به ویژه گزیده هایی که کسانی گردآوری کرده باشن مثل مرحوم یوسفی که عمری رو پای کارهای سعدی گذاشتن و قبل از اون بوستان سعدی رو با اون عظمتش تصدیق کردن، شعر بهش نوشتن، الان میدونن که چه چیزی رو برای خواننده‌ای که علاقه‌مند به ادبیات و خیلی هم اهل نیست بیارن که اگر خواننده اون رو بخونه در واقع انگار کل اثر رو مطالعه کرده. و اون شرح زیبایی که آقای دکتر یوسفی برای ابیات این کتاب آوردن به گمانم گزیده برای آشنایی علاقه‌مندان، نه به عنوان کار تخصصی ولی به عنوان یک چیزی که با ادبیات آشنا بشن، کار بسیار خوبی هم هستش.
تشکر میکنم. همراه شماییم با کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. کیمیای کلمات رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و کتاب در آرزوی خوبی و زیبایی گزیده بوستان سعدی رو تحلیل و بررسی میکنیم و شما رو با این اثر آشنا میکنیم. این اثر به انتخاب و توضیح آقای دکتر غلام حسین یوسفی شکل گرفته. خب آقای دکتر، بریم سراغ خود کتاب ببینیم بلده. که این گزیده بوستان سعدی از زبان زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی چطور توضیح داده شده. در خدمتون هست.
خواهش بکنم. آقای دکتر یوسفی یک مقدمه کوتاهی مینویسند و شرح میدن که چگونه شد که این منتخب بوستان سعدی که از سری میراث ادب فارسی که انتشارات سخن منتشر میکنه
بله.
در اومده، یعنی چگونه شده که این کتاب منتشر شده. بعد توضیح میدن، تشکری میکنن و بعد از اون یک مقدمه مفصل تری دارن با عنوان سیری در بوستان سعدی. در این مقدمه که در واقع بخش‌هایش همان مقدمه استاد بر بوستان سعدی است، البته تفاوت زیاد داره، چیزهایی رو افزودن، چیزهایی رو کم کردن. وقتی این مقدمه رو یک نفر میخونه، خواننده با خواندن این مقدمه در واقع با سعدی و بوستان سعدی و اون کاری که سعدی میخواسته در بوستان انجام بده آشنا میشه. آقای دکتر یوسفی هر مسئله ای رو که درباره سعدی توضیح میدن
بله.
بلا فاصله شواهد بسیاری رو به صورت زیرنویس میارند یا در اشاره میکنند که به این حکایت ها رجوع بکنید و سعی میکنند اون چیزی رو که از سعدی دریافت کردند به شکل طبقه بندی شده و خیلی منظم به خواننده عرضه بکنند. اون پسندهایی که سعدی داره، اون جهان مطلوبی که سعدی داره، اون رو بشکافن، به ما بگن مدینه فاضله‌ای که سعدی ترسیم میکنه چه ویژگی هایی داره، در اون انسانها چه کار میکنن، رفتارشون با دیگرون بر چه مبناییه و ما اگر بخوایم درست زندگی کنیم و زندگی داشته باشیم که به دیگران آزار نرسانیم و خودمون هم در کمال آسایش زندگی بکنیم
بله.
چه کار باید بکنیم. آقای دکتر یوسفی اینها رو به ما نشون میدن و نشون میدن که سعدی با تیزهوشی و زیرکی تمام اون چیزی رو که برش گذشته سعی میکنه در قالب روایت، داستان، به صورت حکایت‌های منظومی به خواننده منتقل بکنه. یکی از ویژگی‌های ببینید ادبیات یه بخش عمدش رو داستان تشکیل میده. داستان هر نوعش که باشه، چه شما حکایت منصوری مثل گلستان سعدی داشته باشید، چه حکایت منظوم مثل بوستان، چه داستان کوتاه امروزی و چه رمان، اتفاقی که در داستان میفته اینه که وقتی خواننده این داستان رو میخواند در ذهن خودش با داستان همزاد پنداری میکنه، خودش رو در درون داستان میبیند. خب خب با قهرمان داستان همزاد پنداری میکنه و از این جهانی که در زندگی میکنه میبره میره تو جهان داستان. تو اون جهان داستان سیر و سلوکی برای خودش میکنه و این راه ارتباطی نویسنده و شاعر با مخاطبشونه. جهانی رو خلق میکنن تخیلی، جهان داستان، خواننده همزاد پنداری میکنه، وارد اون جهان میشه و چون داره همزاد پنداری میکنه خیلی قشنگ همه چیز در ذهن و ضمیرش حک میشه، کاری که مولانا میکنه، کاری که خود سعدی میکنه. یعنی با سعی میکنن با اون شکل روایی اون اندیشه‌ای رو که دارن در ذهن و ضمیر خواننده جای بدن.
بله که بسیار زیبا و هنرمندانه است آقای دکتر.
بله. روایت‌های سعدی، ببینید سعدی یکی از ویژگی‌هاش ایجاز هست. یعنی اون چیزی که باعث شده سعدی با بقیه داستان پردازهای منظوم متفاوت باشه، یکی قدرت داستان پردازیشه، یکی زبانیه که برای این داستان انتخاب میکنه، زبان سهل ممتنعیست، و دیگر داستان قدرت تخیل و داستان پردازیش و سهل ممتنع گوییشه و ایجازی که در این زبان هست. یعنی شما تو هیچ کدوم از حکایت‌های سعدی رو نمیتونید پیدا بکنید که سعدی شاخ و برگ اضافی داده باشه. یک ایجازی در داستانش هست. شاید این داستان مثلا طولانی بشه ولی شما هیچ چیز اضافه نمیتونید ازش هضم کنید.
همین باعث شده که اینقدر پرکشش باشه و خواننده واقعا کتابو زمین نذاره.
بله. یکی از من رو فکر کنم توی یکی از جلسات قبلی گفتم و تکنیکایی که به کار میبره در یکی از فیلم‌های معروف تاریخ سینمای ایران، یکی از مترجمین و داستان نویسان و فیلمسازان ساخته این رو، یک تکنیکی رو در داستان نویسی هست که بیشتر در سینما به کار میره. ایشون این تکنیک رو به کار میره به کار میگیره. بعدها یک مثلا 30 سال بعد کسی باش مصاحبه میکرده با این فیلمساز، گفته این تکنیکی که شما در فلان فیلم به کار بردید آیا این رو از فیلمسازان امریکایی؟ گفته این چه حرفی میزنید آقا، من از بچگیم سعدی خوندم، این تکنیکیه که در فلانجا در بوستان هست و من با سعدی
تاثیرگذاری از زبان سعدی بودم.
بله خیلی خیلی. و ببینید یکی از کارهایی که بعضی از استادان ادبیات در کلاس‌های نگارش انجام میدادن و بعضی از دانشجو میگفتن این کار متوجه نبودن، فکر میکردن کار بیهوده‌ایه، به دانشجوهاشون توصیه میکردن، تکلیف درسی میدادن که مثلا این 20 صفحه از بوستان رو یا این 10 تا حکایت بوستان رو به نثر روان برگردون بدونی که چیزی اضافه بکنی، بدونی که چیزی حذف بکنی. اولش دانشجوها فکر میکردن که کار به اصطلاح مثل مشق مدرسه از فایده نداره اینا.
تکلیف شبه.
بر وقتی که واردش میشدن میدیدن خیلی کار دشواریه.
بله.
چون سعدی حرف اضافه نمیزنه، ایجاز داره. حالا اون ایجازی که در شعره شما میخواید به نثر منتقل کنید گیر میکنید، بعد یه جایی فکر میکنید باید توضیح اضافه بدید، یاد این میفتید که استاد گفته چی؟
توضیح اضافه نباید ندید. داده بشه.
با این کارشون سعی میکردن که تمرین عملی نوشتن، موجز سخن گفتن، درک بلاغت سعدی و فهمیدن اینکه سهل و ممتنع یعنی چی. وقتی ما میگیم سهل و ممتنع، تا عملا شما باهاش سر و کار نداشته باشید، قلم به دست نگیرید، نمیتونید این کارو بکنید. و این کاری بود که اون استادان در اثر تجربه فهمیده بودن که اگر میخوان وادار کنن کسی رو بنوشتن، بهترین کار اینه که این حکایت بوستان رو به نثر در بیارن.
حالا آقای دکتر داخل پرانتز، الان هم همچه اتفاقی میفته، استادان از دانشجویان میخوان که همچین کارهایی رو انجام بدن
در دانشکده های ادبیات؟ بله، در دانشکده های ادبیات، در درس نگارش،
بله.
خیلی از استادان این کارها رو میکنن در درس تو دانشکده ها، معلمانی که درس فارسی عمومی میدن اونها هم غالبا رو نگارش باید کار بکنن. بعضیا که میدونن که چه اثری داره سعدی. چون ببینید مهمترین لحظه همون لحظه ایه که شما دارید این کار رو انجام میدید، یه حکایتی رو دارید، یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید. اون ایجازی که تو مصرع اول هست، یکی بر سر شاخ و بن میبرید. خب این رو شما میخواید به نثر فارسی، وقتی قلمتون گیر میکنه، سعی میکنید دوباره مینویسید، خط میزنید، فکر میکنید چند بار تا اون شکل نهایی رو پیدا میکنید، اونجا واقعا شما یواش یواش تبدیل میشید به یک نویسنده. چون اصل کار نوشتن در این هستش. بوستان سعدی فواید بسیاری داره، مخصوصا این کتاب در آرزوی خوبی و زیبایی استاد دکتر یوسفی. چون آقای دکتر یوسفی میدونستند اگر بخوان به قول قدما زبده بوستان سعدی رو به ما عرضه بکنن چه چیزهایی رو باید بدن، که این رو فراهم کردن. شرحی داره ابیات سعدی در این گزیده، شرحهایی داره در غایت دقت، غایت ایجاز و سودمندی. نه حرف اضافه میزنه و سعی میکنه مقدمات بیت رو بگه، تفسیر نهایی با شما بسیار بسیار خواندنی. ضمن این که اون نکته هایی که سعدی مد نظرشه، من عذر میخوام با این جمله، میدونم وقتمون هم داره تموم میشه، حیفم میاد این جمله رو نگم، که سعدی یکی از کسانی است که معتقده بزرگترین نعمت و سعادت برای بشر آرامش هست. چیزی که انسان امروزی به قول سپهری در عصر آهن و فولاد و سیمان دنبال این باید بگرده که چجوری میتونه آرامشی داشته باشه. سعدی در بوستانش میخواد به ما یاد بده که چگونه میتونیم به یک آرامش درونی که خوشبختی است برای بشر دست پیدا کنیم. و یکی از چیزهایی که سعدی بهش اعتقاد قلبی و عمیقی داره و در بسیاری از حکایتاشون رو تکرار میکنه اینه که انسان هر کاری که انجام میده برای خودش انجام میده، هر چی میکاره همون رو درو میکنه، خوب انجام بده زندگی خوب رو بهش برمیگردونه، بد انجام بده بد میگردونه. و این چیزیست که سعدی سعی میکنه به ما یاد بده و ما با فهم دقیق این نوع اندیشه هاست که به آرامش میرسیم.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما. انشالله آقای دکتر اگر صلاح بدونید در برنامه های آتی چند تا از این گزیده ها رو معرفی کنیم که عزیزانی که دوست دارن با گزیده ها آشنا بشن و خب خیلی هم نمیخوان نگاه تخصصی به آثار و متون ادبیات فارسی داشته باشن، بتونن گزیده ها رو انتخاب کنن، خریداری کنن و مطالعه کنن.
انشالله.
تشکر میکنم از حضور و همراهی بسیار ارزشمندتون. از شما شنوندگان و ادب دوستان هم ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه بودید. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما خداحافظی می کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.